سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. طالبان در حال تحقیق درباره تهدیدهای آشکار به قتل ده‌ها زن افغان کارمند سازمان ملل متحد هستند. گزارش تازه هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که این تهدیدها در ماه می از سوی افراد ناشناس مرتبط با فعالیت این زنان در نهادهای سازمان ملل صورت گرفته و تدابیر موقت امنیتی برای محافظت از آنان اتخاذ شده. طالبان مسئولیت این تهدیدها را رد کرده و وزارت داخله آنها تحقیقات را در این باره کردن. این نخستین تایید رسمی تهدید به قتل زنان افغان شاغل در این بخش است. گزارش همچنین به تشدید محدودیت‌ها علیه زنان اشاره دارد، جمله پوشیدن اجباری چادری در هرات، بازداشت زنان به دلیل حجاب نادرست و منع ورود آنان به اماکن عمومی در ولایت‌های غور و هرات. ایالات متحده آمریکا شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده. خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داده که آنها نیز این شواهد را دیدند. حکومت طالبان اما با گذشت حدود 3 سال گزارش‌ها درباره بازداشت آقای حبیبی که در زبان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی بود را رد کرده و گفته است که از محل حضور او اطلاعی ندارد. خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی از اعضای طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل دادند. اداره رئیس جمهور ترامپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده. آب در چندین منطقه تهران تا 48 ساعت قطع شده و مقام‌ها هشدار دادند که پایتخت ایران ممکن است تا ماه اکتبر به طور کامل با کمبود آب روبرو شود. محمد تقی حسین‌زاده سخنگوی اداره آب تهران گفته که تنها راه حل کاهش جدی مصرف است. حکومت برای تامین آب از سد طالقان استفاده می کند، اما ذخایر آن نیز حداکثر تا اکتبر دوام خواهد داشت. در تهران سرویس های صحی عمومی بسته شده، آبیاری فضای سبز متوقف شده و قطعی های طولانی برق با گرمای 40 تا 50 درجه زندگی را دشوارتر کرده. بسیاری از شهروندان به سواحل خزر رفتند. آب در دست کم 50 شهر دیگر نیز با تا 2 روز قطع شده. دولت ایران با کاهش هفته کاری به 4 روز و افزودن تعطیلات عمومی می کشد که بحران را مهار کند، اما روحانیون آن به خواست خدا نسبت داده و مردم خشمگین را با شعارهای مذهبی آرام میکند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس روز یکشنبه گفته که هر گونه توافق میان واشنگتن و مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید با حضور اوکراین و اتحادیه اروپا انجام شود. او افزوده که روز دوشنبه نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی را برای بررسی گام‌های بعدی برگزار خواهد کرد. کالاس در اظهاراتی که از طریق ایمیل به رسانه‌ها فرستاده گفته که ایالات متحده قدرت آن را دارد که روسیه را وادار به میز مذاکره کند. هر توافق میان آمریکا و روسیه باید با حضور اوکراین و اتحادیه اروپا باشد. و اینکه آتش نشانان ایتالیا امروز با آتش سوزی در دامنه های کوه ویزو درگیر شدند و تمام مسیرهای پیاده روی به سوی این آتش فشان نزدیک به ناپل بر روی گردشگران بسته شد. سرویس ملی آتش نشانی اعلام کردند که 12 تیم در محل و 6 تیاره کانادا دایر در حال مهار شعله ها هستند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که خبرنگاران افغان در کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان در شرایط نامناسب به سر می‌برند. یکی از این خبرنگاران می‌گوید:
یک بار از سوی پلیس پاکستان دستگیر شدم. هر بار که او اتفاق یادم میآید، من تصور می‌کنم وضعیت خودم، وضعیت طفلای خردسال ما، گریه‌ای که می‌کردند و این غیر قابل تحمل است.
در این برنامه خواهید شنید درباره توقف دهها موتر باربری افغانستان به دلیل خودداری پاکستان از صدور ویزه برای رانندگان. همچنان به شما خواهیم گفت از اجرات مجازات بدنی توسط طالبان و نگرانی خانواده هایی که میگویند اعضای خانواده ایشان از سوی این گروه مجازات شدند.
ما روزی که رانه پدر و ورکوس
نابندی دیگه نه، آقا معلم برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بعد نامش کردند.
و جهان هم بیشتر به شما خواهیم گفت درباره کشته شدن 5 تن در اوکراین در پی حملات تازه مسکو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شام یکشنبه 19 حسد سال 1404 هجری خورشیدی را می‌گذرانیم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که خبرنگاران افغان در کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان در شرایط نامناسب به سر می‌برند. این سازمان در اعلامیه‌ای که به تازگی نشر کرده از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مقصد خواسته تا در زمینه صدور ویزه و ارائه حمایت‌های فوری و مؤثر برای آنان اقدام کنند. در این حال شمار از خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان میگویند که در کنار سایر مشکلات و چالش ها اکنون به دلیل عدم تمدید ویزه با خطر اخراج اجباری روبرو هستند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
همزمان با ابراز نگرانی سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان در کشورهای سوم مانند ایران و پاکستان، برخی از این خبرنگاران نیز می‌گویند که علاوه بر مشکلات متعدد، با خطر اخراج اجباری نیز در کشورهای میزبان روبرو‌اند. زهرا یکی از خبرنگاران افغان در پاکستان می‌گوید با آنکه روند تمدید ویزه سوی حکومت پاکستان متوقف شده، اما باز هم به دلیل نداشتن آن یک بار سوی پلیس پاکستان بازداشت شده است.
یک بار سوی پلیس پاکستان دستگیر شدم. هر بار که اتفاق یادم میآید، من تصور میکنم وضعیت خودم، وضعیت طفلای خردسال ما، گریه‌ای که میکردن و ای غیر قابل تحمل است به من. چون پس از او اتفاق طفلک خورد ما، واقعا وضعیت صحیش خیلی بد بود و فعلا هم در وضعیت بسیار بلا تکلیفی قرار داریم.
مرزیا یکی از خبرنگاران افغان در ایران در گفتگو با رادیو آزادیگاه،
در حال حاضر در اخراج اجباری قرار داریم که اول باید یک اقامت را ما در ایران گرفته بتانیم، بعد از اون برای اسکان مجدد ما یک راه پیدا شود که ما جان ما در افغانستان در خطر است، نمیتونیم دوباره به کشور خود برگردیم.
در این حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان در کشورهای سوم از جمله ایران و پاکستان در شرایط نامناسب زندگی میکنند. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز شنبه 9 آگوست پس از نشست آنلاین با جمعی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ایران منتشر کرده، افزوده است که خبرنگاران با مشکلاتی از جمله عدم تمدید ویزه، بی‌اعتباری نامه‌های رسمی سفارت‌ها و نهادهای بین‌المللی نزد پلیس کشورهای میزبان، تشدید فشارها و محدودیت‌های امنیتی، شرایط دشوار اقتصادی و چالش‌های گسترده حقوقی روبرو هستند. در ادامه آمده است که برای رفع مشکلات خبرنگاران در کشورهای سوم، نهادهای بین‌المللی باید متحد به تأمین مالی شده و وکلای مدافع را برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های مهاجرت آنان به کشورهای مقصد استخدام کنند. ایلامی افزوده که همچنان ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه در کشورهای میزبان و صدور کارت شناسایی معتبر از سوی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها از دیگر اقدامات ضروری هستند که می‌توانند وضعیت این خبرنگاران را بهبود بخشند و حمایت لازم را برایشان فراهم کند. در این حال گروهی از خبرنگاران افغان در پاکستان نیز با نشر ایلامی به تاریخ 9 آگوست و ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود از حکومت پاکستان، نهادهای حامی رسانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که جلب بازداشت، اخراج و آزار اذیت خبرنگاران را بگیرند و نگذارند آنان به دست طالبان سپرده شوند. گفته نیست که اخیراً ایران و پاکستان صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کردند و این روند به شدت ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران به دلیل مشکلات از جمله بیکاری، فشارها و تهدیدات حکومت طالبان و سایر مشکلات مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. این در حالی است که سازمان‌های حامی خبرنگاران اخیراً از تشدید تهدیدات در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفتند که آنان با چالش‌های خودسانسوری، ترس، تهدید و در بسیار موارد با بازداشت و زندانی شدن روبرو هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده و آن را غیر مسئولانه و سیاسی خوانده. سخنگوی وزارت در پیام صوتی که در شبکه ایکس خود منتشر کرده، ادعا نموده که حقوق شرعی و قانونی زنان در افغانستان را تضمین کردند. با این حال برخی از زنان هم در گزارش با ما صحبت کردند که با هم میشنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد یو این ویمن در مورد محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی در شبکه ایکس این گزارش را دور از واقعیت، غیر مسئولانه و سیاسی خوانده و ادعا کرده که زنان در افغانستان از حقوق شرعی و قانونی خود بهره‌مند بوده و از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. سیف الاسلام خیبر افزوده:
وزارت امر به معروف نهی از منکر و رسیدگی به شکایات امارت اسلامی حفاظت از کرامت، عزت و حقوق مشروع زنان را مسئولیت دینی و ملی خود می‌داند و در این راستا طی 4 سال گذشته اقدامات مهم انجام داده است. در افغانستان هیچ وضعیتی که با تصاویر نادرست و تبلیغات سازمان ملل همخوانی داشته باشد وجود ندارد.
اما زنان و دختران افغان می‌گویند که این ادعاها با واقعیت‌های زندگی روزمره‌شان فاصله بسیار دارد، زیرا بر علاوه این که همچنان از حق آموزش، کار و حضور آزادانه در جامعه محرومند، محدودیت‌های روزافزون زندگی را برایشان دشوارتر کرده. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بدون محرم اجازه سوار شدن به تاکسی را نیافته.
در افغانان بودم که موترونا حالت تو که بودن که خانمای بدون محرم انتقال ندن و بیچارا موتراشون خالی، مگر خانمای بدون محرم نمی بودن که از جمعه من بودم که با وجودی که اجاب منظم داشتم، مگر چون مردم روی من نبود در تکسی من نمانده باشد، من از 4 بجه اونجا ماندم تا 6:30 بجه تا بالاخره که من یک خانمی که رم روی شوهرش یک تبلکش بود امروز با یک گیو شدم و تکسی با خود می گرفتن امروز با شیشتم آمدم.
دختر دیگری که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت این محدودیت ها باعث ایجاد ترس و ناامنی روانی شده، به گونه ای که حتی جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
نباید فضای زندگی زنان اونقدر تنگ شود که حتی از سایه خود بترسند، از همه کس و همه چیز حراس داشته باشند، چون ممکن است به بیماری های روانی دچار شوند و مشکلات خانوادگی پیدا کنند. نباید بر زنان اینقدر ظلم شود که از بیرون شدن از خانه بترسند و در خانه زندانی شوند.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 7 آگست منتشر کرده، گفته که زنان و دختران افغانی که به کشور بازگردانده می شوند با فقر، ازدواج سیر سن، خشونت و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. این نهاد از جامعه جهانی خواسته تا برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدامات فوری انجام دهند. طالبان با وجود ادعای تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی، پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 آنان را از بنیادی ترین حقوقشان از جمله آموزش بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی محروم کرده و بر مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایشان نیز محدودیت وضع کرده. افزون بر این در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگست 2024 منتشر شده، پوشاندن کامل بدن زنان و بنابر متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان الزامی اعلام شده. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم با صدای بلند نیز ممنوع شده. با اینکه این قانون و محدودیت‌های طالبان بر زنان با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده، اما آنها تاکنون در مورد آن تجدید نظر نکردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس از این که همراه رادیو آزادی هستی. نکنون مطلب از جهان را بشنوید. مقام های اوکراین روز یکشنبه اعلام کردند که در پی دور تازه از گلوله باران و حملات پهپادی مسکو 5 تن در اوکراین کشته شدند، در حالی که کیف یک پالایشگاه نفت در منطقه ساراتوف روسیه را هدف قرار داده. با وجود توافق ایالات متحده و روسیه برای برگزاری یک نشست به منظور حل مناقشه، نشستی که تاکنون اوکراین در آن حضور دارد، هیچ نشانه از کاهش درگیری در خط مقدم دیده نمی شود. پلیس اوکراین گفته که در نتیجه گلوله‌باران روسیه 3 تن در منطقه زاپوریژیا کشته و 1 تن زخمی شدند. همچنان 2 غیر نظامی دیگر در منطقه دونسک در شرق این کشور جان باختند. در همین حال 3 تن از گردشگران ساحلی در شهر بندری اودسا در ساحل دریای سیاه زمانی که در یک منطقه ممنوعه شنا می‌کردند با ماین برخورد کرده و کشته شدند. این مناطق پیشتر برای جلوگیری از حمله احتمالی نیروهای دریایی روسیه ماین‌گذاری شده بود. اردوی اوکراین مدعی شده که پهپادهای این کشور یک پالایشگاه بزرگ نفت در منطقه ساراتوف در غرب روسیه در فاصله نزدیک به 1000 کیلومتری خط مقدم را هدف قرار دادند. رومان بوسارگین فرماندار ساراتوف تنها به این جمله بسنده کرده که یکی از مراکز صنعتی آسیب دیده و افزوده که 1 نفر در اثر این حمله کشته شده. در منطقه بلگراد روسیه که به دلیل نزدیکی به خط جنگ بارها هدف آتش اوکراین قرار گرفته نیست، یک زن جان باخته. کیف تلاش میکند که با حمله به تاسیسات نفت و گاز روسیه که منابع اصلی تامین بودجه دولت این کشور هستند، توان مسکو برای تامین مالی جنگ فرسایشی بیش از 3 ساله را تضعیف کند. اردوی اوکراین همچنین اعلام کرده که روستای بیسالوکیا در منطقه سومی را از نیروهای روس پس گرفته است، جایی که اردوی روسیه در هفته های اخیر پیشروی های قابل توجه داشته. کانون اصلی حمله روسیه در شرق اوکراین قرار دارد، جایی که این کشور طی ماه‌های اخیر موفق شده در برابر نیروهای کم تجهیزتر اوکراین پیشروی کند. بر اساس اعلام مقامات، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روز جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار خواهند کرد تا تلاش کنند به این جنگ طولانی پایان دهند. هرچند اوکراین و اروپا هشدار دادند که کیف باید بخش از مذاکرات باشد.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. برای از این که هم این اپلیکیشن را داشته باشین، میتونین که اگر تلفن اندروید دارین به پلی استور و اگر آیفون دارین به اپ استور رفته و نشرات مستقیم را جستجو کنین و سپس با نصب این اپلیکیشن صاف و ساده هر جا که هستین رادیو آزادی را میتونین که بشنوین. شمار از رانندگان موترهای تجاری افغانستان و دستیارانشان میگویند که عدم صدور ویزا از سوی پاکستان باعث شده که ده ها موتر باربری پس از تخلیه بار اجازه ورود مجدد به آن کشور را نیابند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که و این وسایط باربری خالی از حدود 3 هفته به این طرف در گذرگاه ترخم در سمت افغانستان متوقف مانده. سخنگوی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما شمار از منابع طالبان در ترخم موجودیت این مشکل بر رادیو آزادی را تایید کردند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
شماری از رانندگان موترهای تجارتی افغانستان و دستیاران آنان که وسایتشان نمبر پلیت پاکستانی دارد میگویند پس از تخلیه بار هنگام بازگشت اجازه ورود به پاکستان را نیافتند. آنان یک شنبه دهم آگست در صحبت با رادیو آزادی گفتند که عدم صدور ویزا سوی سفارت پاکستان باعث شده دهم محتر باربری خالی از حدود 3 هفته به این طرف در گذرگاه ترخم در سمت افغانستان متوقف بمانند. یک راننده ای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با ابراز نگرانی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که سفارت پاکستان از این که راننده ها و دستیارانشان افغانند اما وسایتشان نمبر پلیت پاکستانی دارند برایشان ویزا نمی دهد.
اگر موتر پاکستانی باشد و راننده اش افغان ویزا نمی دهند. موتر من نمبر پلیت کراچی دارد، گرفتن ویزا خیلی مشکل شده و اصلا با ما ویزا نمی دهند. 20 شب است که اینجا استاده ایم.
راننده دیگر کونیست نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادیگاه.
بسیاری از ما افغانها موترهای پاکستانی داریم اما ویزای عبور برای ما صادر نمی کنند. چندین شب است که اینجا استاده ایم و هیچ کس به فکر ما نیست.
آنان ادعا می کنند که مسئولان پاکستانی برایشان گفتند که موترهای خود را در پاکستان بفروشند و موترهای با نمبر پلیت افغانستان خریداری کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کردند. مسئولان شرکت ترانسپورتی قبایل آزاد در آن سوی ترخم نیز بر رادیو آزادی گفتند که هرچند در این باره با مقامهای پاکستانی گفتگو کردند اما تاکنون به نتیجه نرسیدند. اقبال خان مدیر این شرکت بر رادیو آزادی گفت:
جی بالکل ویزا نورقی
آنها میگویند توافق شده که رانندگان پاکستانی از افغانستان ویزا بگیرند و رانندگان افغان از پاکستان، اما مشکل اکنون این است که 90 تا 95 درصد رانندگان افغان هستند و موترهایشان نمبر پلیت پاکستانی دارد و پاکستان به آنها ویزا نمیدهد. این یک مشکل بزرگ است که رانندگان در حال حاضر با آن روبرو هستند.
هرچند حکمت الله آصفی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما شماره از منابع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در این گذرگاه 300 تا 400 موتر باربری خالی به دلیل عدم صدور ویزا سوی سفارت پاکستان بر رانندگان و دستیاران این وسایط متوقف ماندند. این منابع بر رادیو آزادی همچنان گفتند که این مشکل را با وزارت ترانسپورت و حکومت خود در میان گذاشتند تا در سطح عالی در مورد آن گفتگو شود. این در حالی است که از اول ماه آگست داشتن ویزا برای رانندگان موترهای تجارتی و دستیاران آنان در هر دو کشور پاکستان و افغانستان اجباری شده است. پیش از این آنان بدون ویزا و پاسپورت بر اساس سند تاد رفت آمد می کردند. بانک سفارت پاکستان در افغانستان به تاریخ 20 جون سال جاری با نشر اطلاعیه در صفحه اکس خود اعلام کرده بود که برانندگان و ترانسپورتران افغان در بدل 100 دلار ویزه یک ساله یا چند بار ورود صادر می کند، اما شماری از رانندگان بیشتر بر رادیو آزادی گفتند که در گرفتن این ویزه با مشکلات جدی روبروند و تأکید کردند که نیاز است تا رفت آمد مانند گذشته بر اساس سند تاد از سر گرفته شود. گفتنی است که موضوع ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با مشکلات همراه بوده و این مسئله به تجارت دو کشور نیز آسیب رسانیده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماره از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان به شکل غیرعادلانه و خودسرانه مجازات بدنی را در محضر آن بر اعضای خانواده و آشنایانشان اجرا کرده. آنان این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی در میان گذاشتند. استر محکمه طالبان به تازگی گفته که در هفته گذشته مجازات تعزیری بر بیش از 30 نفر در ولایت های مختلف افغانستان را تطبیق کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک باشنده پکتیا می گوید که طالبان دو نفر از آشنایان او از باشندگان ولسوالی سمکنه این ولایت را دو هفته قبل در اوائل ماه اسد سال جاری به اتهام دزدی در محضر عام به شدت شلاق زدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و این افراد در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این دو اکنون به 6 ماه حبس محکوم و در زندان به سر می برند.
آنها را شلاق زدند. ابتدا در بازار اعلام کردند که مردم گرده هم آیند و گفتند دو نفر را گرفتند و به قاضی استادیوم برده شلاق خواهند زد تا عبرت بگیرند. پیش از آن هم یک نفر دیگر به اتهام اشتباه به شدت شلاق خورده بود که به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شد و حالا زندانی است. همه آنها جوانان بودند.
یک تن دیگر از یک ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار نیز ادعا می کند که حکومت طالبان 4 ماه پیش برادر جوان او را در محضر عام 39 ضربه شلاق زده و به 2 سال زندان محکوم کرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برادرش که پدر چند فرزند است بنابر ادعای برخی افراد به اتهام توطئه بدون هیچ گونه نظارت و پیگیری قانونی زندانی شده است.
برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بدنامش کردند. وقتی طالبان آمدند او خسته از کار به خانه برگشته بود. من برای کار رفته بودم. پدر و مادرم در خانه بودند که طالبان برادرم را به موتر سوار کرده با خود بردن. یک مامور طالبان چند صفحه سند پر کرد که ما نفهمیدیم. این قضیه به ریاست و زندان رسید. چند بار رفتیم و پرسیدیم اما کسی جواب و معلومات نداد. او تا حال به سرنوشت در زندان افتاده است.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان، از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد. اما این محکمه شنبه 9 اگست در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته در 6 ولایت افغانستان مجازات تعزیری بر 31 مجرم و متهم تطبیق شده است. در ادامه آمده که تنبیه بدنی در ولایت‌های میدان وردک، کندوز، زابل، کابل، کاپیسا و بغلان اجرا شده، اما درباره جرایم این افراد جزئیات داده نشده است. همچنین بر اساس بیانیه‌های استر محکمه طالبان در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. همزمان سخنگوی استر محکمه طالبان در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر مجرم و متهم مجازات تعزیری تطبیق شده است. گفتنی است که کلمات مجرم و متهم در اعلامیه استر محکمه طالبان و همچنان از سوی سخنگوی این محکمه به کار رفتند. شماری از آگاهان امور حقوقی و مدافعان حقوق بشر تطبیق این مجازات را غیر عادلانه و خودسرانه می دانند. میر عبدالواحد سعادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، برای رادیو آزادی گفت که این مجازات باید بر اساس قانون جزا با اصول شرعی اجرا شود.
تطبیق به اصطلاح جزا در محضر عام و به صورت علنی نه تنها با قوانین افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد مدنی افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
خانواده های بسیاری از افرادی که ادعا می شود بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و شلاق خوردند به رادیو آزادی گفتند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبر برای تطبیق مجازات تعزیری وجود دارد و نه به متهمان اجازه داشتن وکلای مدافع و حق دفاع داده می شود. در این حال فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی و اصل بی‌طرفی قضایی و همچنان ممنوعیت رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. می جهانی باید اقدامات به عنوان جنایات جدی علیه بشریت مستند کنند، پرونده طالبان در نهادهای بین‌المللی عدلی و قضایی پیگیری کنند و برای توقف فوری این مجازات های غیر قانونی فشار سیاسی و حقوقی وارد کنند.
هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می کند که برای افراد مجرم مطابق شریعت اسلامی مجازات تطبیق می شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن آن استدلال می کنند که در افغانستان قانون اساسی مشروط و سیستم قضایی مستقل و عادلانه که توسط نهادهای سوم نظارت شود وجود ندارد. شایان ذکر است که تطبیق مجازات و تنبیه بدنی در محضر عام توسط طالبان همواره با واکنش های جهانی همراه بوده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست آنلاین به تاریخ 5 آگوست به میزبانی دیدبان حقوق بشر گفت که اجرای اعدام‌ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم در هفته اپریل سال جاری از طالبان خواسته بود که اعدام و تنبیه بدنی را متوقف کنند. آنان گفتند که مشخص نیست طالبان هنگام اجرای احکام سن، سلامت روانی و حقوق اساسی متهمان را در نظر می گیرند یا خیر. و گفته آنان این اقدامات باعث می شود خشونت بیشتر شده و جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت شود.